16 دی 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحث ما عبارت بود از کشایش اعتبار. کشایش اعتبار رو یه جلسه معنا کردیم، جلسه دوم سه قسم از اقسام کشایش اعتبار را برای شما توضیح دادیم. البته اقسام گشایش اعتبار بیش از این ستاست، منتها حکم این ستا که واضح بشد حکم بقیهش هم واضح میشه. گشایش اعتبار را جلسه قبل گفتیم، یک قسم گشایش اعتبار برای واردات که بهش میگن چی؟ LC. یک گشایش اعتبار برای صادرات و قسم سوم گشایش اعتبار بود برای بازاریابی. این سه قسم اصلی گشایش اعتبار بود. البته عرض کردم گشایش اعتبار ده ها قسم دارد، منتها این سه قسم رئیسی و اصلیشه و این سه قسم که حکمش معلوم بشد احکام بقیه گشایش اعتبار هم معلوم می شود. حالا می رسیم به فرمایش آقای مبصر که پریروز هی می گفتن که آقا حکم این گشایش اعتبار چیست؟ تو داری برای ما موضوع رو بیان می کنی. خب طبیعی است که شما می دانید اول باید موضوع معلوم بشه، ثم که موضوع معلوم شد ما حکمش رو بیان بکنیم. اگه موضوع معلوم نشده است بدون تشخیص موضوع حکم مسئله رو گفتن، خب این رجمن بالغیبه. ممکن است حکم درست از آب در بیاد، ممکن است حکم اشتباه از آب در بیاد. درست مثل این که بله داستان مثلا بفرمایید که تلقیح مصنوعی، تلقیح صناعی مصنوعی یعنی ناباروری با کمک شخص ثالث. خیلی خوب، یه سمینار گذاشتم، من رفتم تو اون سمینار برای تو رویان برای دکترای متخصص حکم فقهی مسئله را ما بیان کردیم. دکترها خیلی خوششون آمد از اینکه من واضح و روشن صحبت کردم و مطالب رو بهشون گفتم. بعد از حوزه خواسته بودن دو نفر رو بفرست بیاد. صبح اینا به من گفتن برو، صبح تا ظهر ما رفتیم اونجا، نمازم اونجا خوندیم، نهارم خوردیم، آمدیم. بعد از ظهر یه شیخ رو فرستاده بودن، هرچه ما گفته بودیم شیخ خراب کرد. یعنی هرچه ما چیده بودیم بله همه خشتای ما را پاچش و ور کشیده بود و رفته بود رو خشتای ما. دقت میکنیم؟ چرا؟ چون شیخ بیچاره موضوع را نمیدانست. گفته بود این که شخص ثالث مداخله کند، توجه میکنید، در باروری شخص ثالث مداخله کند و این مداخله شخص ثالث حرام است. این میشد مثل زنا، کسی میتوند بزنه مردم فلان کند؟ نمیشد که ایش مداخله شخص ثالث را زنا حساب کرده بود و همه آنچه را که ما بافته بودیم و خشتایی را که ما چیده بودیم لقد کشیده بود همه را خراب کرده بود. این دکترای بیچاره نه اصلا شاه گفته بود که آخه صبح یه شیخ آمد اینا را گفت، حالا تو بعد ظهر آمدی اینا را داری حرف میزنی. آقا این که استفاده از تلقیح مصنوعی زنا نیست، این بیچاره اینو نفهمیده بود. زنا تعریف دارم، زنا ایلاج، ایلاج یعنی ادخال، یعنی مردی ایلاج کند آلت تناسلی مردانه را در چی؟ در آلت تناسلی زنانه. ایلاج یعنی ادخال، این زناست. کی در داستان ناباروری مصنوعی و چیز ایلاجی واقع میشه؟ مطلقا ایلاج نیست، اصلا زن و مرد همون نمیبینن، بعضی وقتا همه اصلا نمیشناسن. چجوری اینو حکم به زنا میکنی؟ مشکلش جهل به موضوعه. خب فقیهی که موضوع باید برش معلوم بشه، تا موضوع بر فقیه روشن نشده است چجوری داری حکم صادر میکنی؟ تو ذهن خودش یه چیزایی میسازه، میگه خب اینی که بیان یه کسی تو باروری زن مردم شریک بشن، خب این مثل زناست، پس مثل زناست، پس حرام است. حواستون هست؟ همین چیزی که تو ذهن عوام و ناس هم هست. خب در حالی که ما اونجا برای اینا گفتیم آقا هیچ اشکالی نداره.
یعنی پیوند استخوان استخوان از خواهرش میگیره، اونم پیوند
دیگه کمک نیست، اونم همینه، ولی کمک نیست. وقتی این خواهر نطفه ندارد، ضعیف نداره، باشه الان خانوم اینا رو بعد بحث میکنم، میخوام اجمال ببین. خانوم الان نطفه نداره، توجه کردی؟ یه زنیست نطفه نداره، همون جور که یه مردی میشد نطفه نداشته باشه. اینی که نطفه ندارد یعنی نه این که دستگاه تناسلی یا جنسی ندارد، نه، همه چیز دستگاه های تناسلی و جنسی رو دارد، نطفه ندارد. ممکنه مرد نطفه نداشته باشد، ممکنه زن نطفه نداشته باشد. ما میگیم آقا نطفه ضعیف نداریم، اینا که شما میگی تقویتش میکنن میشه همون نطفه خودش، اون که شخص ثالث نیست که، اون همون نطفه خودشه. فرض کنید اگه حرف شما درست باشد، نه خب پا گوش کن، شخص ثالث اینجا میاد وسط، یعنی اجازه بدید، زوجین یکیشون نطفه ندارد. خب حالا وقتی که نطفه ندارد میگه ما میام نطفه را از، اگه مرد نطفه ندارد نطفه را از یه مرد دیگه میگیری، اگه زن نطفه ندارد نطفه را از یه زن دیگه میگیری و عمل لقاح را انجام میدهی. خب بنابراین مشکل این چیست؟ نسب معلومه اینجا گیری نداره، هم پدرش معلومه هم مادرش، نسب گیری ندارد اینجا. خب میگیم آقا نه اینا همه با هم تفاوت داره، بذاریم بحثش سر جا خودش، اصلا ولش کن چون آقایون ذهنشون هنوز آماده نیست. باید انشالله سر بحث ناباروری اگر رسیدیم اونجا براتون مفصل بحث میکنم. غرض این که آقا موضوع تا روشن نشده نمیشد حکم کرد. و آقایون بعضی وقتا ها دیدید مثل آقای من موضوع روشن نیست، میگه نسب معلومه، نسب بنابر شرع اقدس هر کسی صاحب نطفه هست همون کیست؟ پدر است یا مادر؟ صاحب نطفه. تمام. و اینا رو همه رو من تو جلسه اونجا گفتم. بله نسبت به مادر ما مدعی هستیم. و بعد من فکر میکردم من فقط این رو گفتم، ثم ظهر که قبل از ما، من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، معلوم شد قبل از ما آیت الله خویی گفتن، قبل از ما آیت الله تبریزی گفته بودن و آیت الله سید صادق روحانی اینام گفته بودن. خب و اتفاقا ستای اینا رو من نمیدونستم که گفتن، یه شیخ دیگری همزمان ما من اونجا سخنرانی کرد، او فتاوی رو دستش بود و گفت اینا قائلن به این که چی؟ اون دو تا مادر اینجا وجود داره، اگه نطفه مال یه خانم است ثم نطفه رو تو رحم خانم دیگری میکارن و اون خانم زایش رو انجام میده، یعنی نطفه این زن میاد تو رحم اون زن و پرورش پیدا میکند، زن دومم چون به دنیا آورده فرزند را اونم مادره، یعنی ما اینجا دو تا مادر داریم، دو تا پدر نمیشن. حواست هست؟ دو تا پدر نمیشن ولی دو تا مادر میشن. ولی دو تا پدر چون در داستان پدر فقط ملحق به صاحب نطفه میشه و صاحب نطفه یکی بیشتر نیست. دقت کردیم؟ الان یه حال اینا بحثاش بماند سر جای خودش. پس نسب هیچ مشکلی در نسب نیست، نسب واضح هست، حتی احکام حلیت و حرمت شرعی هم واضح گیری ندارن، این جهات هیچ مشکلی نیست. ثم بیام سر بحث خودم، حالا که گشایش اعتبار معلوم شد که موضوعش چیست، باید ببینیم چه حکمی دارد. خب وای به وقتی که بگندد نمک. گشایش اعتبار حکمش چیست؟ ببینید بانک میاد و این فعالیت ها را برای شخصی که درخواست کرده، یعنی اون کسی که درخواست گشایش اعتبار کرده، بانک میاد افتتاح اعتبار میکند بعد از این که متقاضی درخواستش رو کرده است. خیلی خوب، حالا بانک میخواهد در مقابل این درخواست اعتبار و گشایش اعتبار میخواد اجرت بگیرد، میخواد مزد بگیرد. مزد و اجرت گرفتن بانک بر اساس چه میشود؟ میگیم آقا بانک از کسی که برای او گشایش اعتبار کرده دو جور سود میبرد، دو گونه ازش پول میگیرد، دو جور اجرت میگیرد، که حکم این دو گونه را خدمت شما عرض خواهیم کرد. گونه اول، اجرت و سودی که بانک از خدمات بانکی مانند تعهد به پرداخت بدهی و ارتباط صادر کننده کالا و گرفتن اسناد آن و تحویلش به خریدار و بقیه کارهایی که برای مشتریش انجام میدهد، بابت این کارهایی که برای مشتریش انجام میدهد یه اجرتی میگیرد. خیلی خوب، پر واضح هست که دریافت این اجرت هیچ چی؟ من شرعی ندارد. چرا؟ چون دارد برای درخواست کننده اعتبار کاری را انجام میدهد و در مقابل کاری که برای او انجام میدهد اجرتی را میگیرد. این اجرت را شما میتوانید تطبیق کنید بر جعاله. یعنی مثل این که کسی بگه هر که برای من این کار را کرد این قدرش میدهد. الان اینی که آمده به بانک گفته اگه این کار رو برای من بکنی بانک، من این مبلغ به تو میدم. خب یا سر اجرت با هم سر جور با هم اختلاف کردن و بعد به یه توافقی رسیدن، کفایته. یعنی صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را تعیین میکند که در صورت ارائه این خدمات معین، خیلی خوب، این مبلغ را به بانک پرداخت کنه. میگه اگه این کارا را بانک برا من کردی، خب من این مبلغ به تو میدم. اگر مدارک جنس را برا من گرفتی، کم و کیفشو، بعد جنس که اومد تو گمرک ما مدارک رو برای توی بانک آوردیم، مطابقت کردیم که این جنس که واصل شده با این فاکتوری که از قبل داده شده کاملا منطبق است از حیث کم و کیف، و این انطباق را به اطلاع من رسوندی، تعجب میکنی، و بعد پول خرید رو پرداخت کردی از طرف من، همه این کارا رو که برا من انجام دادی، من اینقدر به تو جول میدهم. میتونید شما ببینید یکی از راههایی که قابل تصحیح شرعی میشد، یکی از راههاش جعال است. همین جور که شما می توانید این را بر عقد اجاره هم تطبیق کنید، یعنی به جا جعاله میشه جعاله رو بردارید بگذارید اجاره. یعنی اون شخصی که درخواست گشایش اعتبار دارد، اون می شود چی؟ می شود بله مستأجر، و بانک می شود اجیر. خب یعنی می شود اون شخص می شود موجر، بانک می شود اجیرش. خیلی خوب، و این کارها رو می که برای من انجام بده، کارها رو برای من انجام بده بانک، این کارها رو برای من انجام دادی، این مبلغ به تو اجرت میدم. بنابراین اینم اشکالی نداره، مثل بقیه عقدایی که شما میخونید، مثل عقد خیاطت، عقد کتابت، عقد نمیدونم، اینا همه اجاره است دیگه. شما از اون شخص یک عملی رو درخواست میکنید، اون میاد کار شما رو انجام میده، مطابق عملی که انجام داده براش اجرت تعیین کرده، میشه عقد اجاره. میتونه خیاطت باشه، میتونه کتابت باشه، میتونه نظافت باشه، میتونه چی طباخی باشه، همه چی میتونه باشه. یکیش هم این گشایش اعتبار، یعنی میتوانید شما این را ببرید تو عقد اجاره. و تو عقد اجارم که بردید چون یک عمل چیست؟ چون یک عمل محترمی است و این شخص از بانک درخواست می کند این کارا رو برای من انجام بده، این کارا رو انجام دادی فلان مبلغ به تو چه میدم؟ اجرت میدم، مانعی ندار. پس این یک قسم سودی و اجرت مزدی که بانک از کسی که درخواست گشایش اعتبار می کند می گیره. ثم راه های متعددی دارد. ما دو تاشا خدمت شما گفتیم، راه های دیگری هم برای تصحیح وجود دارد. شاید روزهای آینده خدمت شما عرض کرد. اجرت دومی که بانک میخواد بگیرد چیست؟ بانک برای این آقا گشایش اعتبار میکنه، یعنی میگه این آقا اینقدر پیش ما پول اعتبار پولی داره. خیلی خوب، بعد از این که چه واقع شد، معامله واقع شد، این آقا از این اعتباری که بانک براش باز کرده درخواست میکند که بانک این اعتبار پولی که برا من باز کردی الان پول این جنس من را به فروشنده چیکار کن؟ پرداخت کن. در فرضی که الفی باشد، در فرضی که گشایش اعتبار برا واردات باشد، خیلی خوب، الان بانک براش یه اعتباری باز کرده، جنس هم واصل شده، همه چی رسیده، مدارک تکمیله، الان باید پول فروشندهی که در خارجه پرداخت بشه. این شخص به بانک میگه پرداخت کن. خب بانک از کجا پرداخت میکنه؟ یه درصدی رو از خود این آقا گرفته، او هیچی، مثلا 10% از این آقا گرفته، الان 90% این پول را داره بانک میدن. دقت میکنید؟ حالا که 90% این پول را دارد بانک پرداخت میکند، خب بانک مفتی به کسی چیزی نمیدن که، نه بانک مفتی نمیدن. برو جلوتر. بله، همین که آقای وکیل گفتن، منتها من حالا نگم پشت میکروفون. خب کسی که مفتی به کسی چیزی نمیداد که، بنابراین بانک الان 90% هزینه این واردات رو دارد میداد، به خاطر چی میداد؟ به خاطر اینکه سودش رو بگیرد. خب یعنی در واقع 90% رو دارد به این آقای وارد کننده چه میداد؟ وام میداد، قرض. و بعد از اینم میخواد با 10%، 20%، 30%، هرچه توافقشون است، در طی مدتی که باز طبق توافق است، میخواد این وامی رو که داده پس بگیرد. این سود دوم میشه چی؟ میشه قرض ربا. اصلا اینجور که باشد که اصلا باطله، اینجور باشد اصلا قرض ربویست شرعن حرامه و باطل. خب حالا گوش کن، دخت سر کن، عجله نکن، بذار حرف من تموم بشه. پس این سود اینجور اگر باشد قرض ربویست و حرامه و بانک هرچه مقابلش میخواد بگیرد اضافه میشه ربا. خب برای اینکه از ربا درش بیاریم چندین راه دارد، یکی یا دوتا هم نیست که ما ببین بانک مزد کاراشو گرفت، حالا دارد یه وام میده، حالا که دارد قرض میداد 90% جنسی رو که شما وارد کردید، بانک مفتی قرض نمیداد، بانک بهره میکشد روش، درصد میکشد. خب میشه ربا، میشه قرض ربوی و حرام. حالا چه جور میشد این قرض ربوی را از قرض ربوی خارجش کنیم، ببریمش ضمن عقود اسلامی و بگیم اشکالی ندارد؟ راه‌های متعدد داره. یک، چون این گشایش اعتبار برای خرید جنس خارجی است و بانک الان تومن که نمیدن به اون فروشنده خارجی، باید ارز بده، یا باید دلار بدن یا یورو بدن یا ارز خودشون رو بدن. خب علی‌ای حال چون قصه واردات از یک کشور دیگره، باید به اونا ارز خارجی بدن، و الا اونا ریال ایرانه که نمیگیرن که، ارز خارجی باید بدن. حالا که ارز خارجی شد، مانعی نداره، میتواند بانک بگه مثلا من به تو 50,000 دلار، که این پولیست که مثلا بانک داده است، این 50,000 دلار را به تو میفروشم. به چی؟ به این مبلغ ریال در طی این مدت. و اینجا چون دو تا پول با هم چه پیدا کرد؟ تفاوت جنسی پیدا کرد، یکی دلاره، یکی چیه؟ ریاله. میتوند با هم چی پیدا کند؟ اختلاف قیمت پیدا کند. و اختلاف قیمت که پیدا کرد، این اختلاف قیمت دیگه ربا نیست، دلار فروخته، بانک بهش دلار داده است، دارد ازش این مبلغ چی میگیرد؟ ریال میگیرد. این دیگه نه قرض ربوی میشد، نه بفرمایید چه میشد؟ ربا. این میشد فروش ارز. ارز خارجی فروخته، مقابلش چه گرفته است آقا؟ تومن ایرانی گرفته. خب باشه، میگه میخوای من این قدر بهت میفروشم، تموم شد. نمیخواد نگیرم، میخواد میگه بانک میگه من این قیمت بهت میفروشم. گفتیم اینا سب کنید، یکی یکی. این یه راهش که نوعا از این راه میتوانند چه کنند آقا؟ استفاده کنند. راه دیگر، به خاطر این که از ربا خارج بشوند، خب بانک بیاد خودش بخرد، بعد به این آقا چی؟ بفروشد. یعنی میگه آقای وارد کننده، شما چقدر پول این جنس رو دادی؟ میگه 10%. میگه 10%ش مال تو، 90%ش رو من بانک دارم پول میدم، 90%ش مال من. درست شد؟ چون بانک داره پولشو میده 90%، تا هر درصدی، هر درصدی رو خود وارد کننده میده مال وارد کننده، هر درصدی رو بانک پولشو میده، بانک تملک کنه، بگه مال من، چون من دارم پول میدم پس مال من. حالا که شد مال من، من به شما سهم درصد خودم را، حق شرکت خودم را واگذار می کنم به شما، در برابر و در مقابل این مبلغ. یعنی بانک برا خودش بخرد، بعد الان به این آقایی که صاحب مال تاجر میفروشد با مثلا چند قسط با این مبلغ، چون مالش دیگه، مالش رو هر جور که بخواد میتواند بفروشه. آقا میفرمایند که مقدار سود مشخصی ندارد، حد یقف ندارد، توافقه. توافقه. توافق قبول نکن. قبول نکن. ظلم میخواد بکند، قبول نکن. عرف مال جاییست که شما اجرت المسما نداشته باشید. وقتی شما اجرت المسما دارید دیگه خودت تعیین کردی. شما واعظ، آقا شما باش، شما واعظ، عرف وعظ، مثلا فرض کنید یه کسی که ردیف شما باشد بیاد منبر بره فلان مبلغ، الان شما یه بانی خر دارید، این بانی خر مرید شماست، هی بهش میگید من وقت، نه بخشش نیست،
در مقابله این نمیگه، نمیگه چون یه من
بررفتی من اینا رو ببینم، چرا؟
چون
سریعه بیا ببینم، باشه، بیا زن تعیین کن. خب طرف رفته زن گرفته، تو اونجا ببین، اصلا اصل اینه که بری تو اونجا اینا نگاش ببینی، این زن گرفتی، مهر براش گذاشتی، تو همین مثل این پسرای احمقی که حالا میرن زن بهش میگن چقدر مهر، میگن به سال تولد خانم سکه تمام بهار آزادی، خانم متولد چند هستن؟ خانم متولد 1385، 1385 هزار سکه بهار آزادی مهر. آقا الان، آیا الان وقتی عقد روی این خونده شد این مهر منعقد میشد یا نه؟ و الا این خانم را اگر کسی بخواد ترتیبشو بدن خیلی خیلی قیمت بذارن، یه شب براش یا 5 تومن میذارن یا 10 تومن. عجبا. آقا گفتم به شما او بند خدا یکی از بستگان ما بود، زنشو طلاق داد، خب یک مهر هنگفت باید میداد، بعد با پدر زن نشسته بود و اینا، بالاخره به یه توافقی کرده بود، وقت به پدر زن گفته بود آقای پدر زن، من اگر تمام این مثلا 2 سال 3 سال 5 سال که با دختر شما بودم، میدونی اگه شب 5 بارم رفته باشم، میدونی هر دفعه برای من چقدر افتاده است؟ یه مبلغ سنگین. توجه میکنی؟ خب وقتی که شما مهر المسما قرار میدید، خب دیگه توافق کردید بر این مهر، دیگه نوبت به مهر المثل نمیرسد. در اجرت المسما همین است. توجه میکنید آقا، یه قبا منده دادم تو اصفهان دوختن، قبایی که دادم تو اصفهان دوختن 300,000 تومان مزد دادم، البته قبا که چه عرض کنم، به پالوندوز شبیه‌ترن تا قبا. خب یه قبام یکی داده است به یه خیاطی در قم دوخته است، 5 میلیون ازش اجرت گرفته. خب یعنی همون اولی که میخواد اندازه ها رو بگیره میگه آقا اگه میخوای قباد من بدوزم 5 میلیون اجرت قباد بدوزم یا ندوزم، های نمیخوای پارچه دو برده بود. خب وقتی طرف قبول کرد که باشه من 5 میلیون رو بابت اجرت میدم، دیگه تموم شد دیگه، این میشه اجرت مسمى. دیگه نمیتوند بگه آقا تو اسمان 300,000 تومان از ما میگیرن، تو داری 5 میلیون میگیری، یعنی تقریبا 20 برابر. حواستون هست؟ پس بنابراین هر جا اجرت المسمى آمد توافق طرفین دیگه.
نه
نه با نمیخواید معامله نکن. چرا؟ همینه با نه نه میگه آقا من میخوای پرونده داخل آقا یه وکیله آقا آقا یه وکیله کارش خوبه، الانم طرف شما حکم اعدام براش میخورن، حواست هست؟ حکم اعدام. الان یه وکیله میگه من این قدر میگیرم، حکم اعدام اینا چیکارش میکنم؟ برمیگرد. الان تو اینستاگرام یه دونه تبلیغ گذاشته است، من تازه دیدم. خب چون اینستاگرام من ندارم، حالا متاسفانه یا خوشبخت، و خوبیش این است که من مقلد شما نیستم. حواست هست؟ آره مقلد شما نیستم، مگه مقلد شما بودم؟ بله. اینجا من دیدم رو اینترنت، بله، یه آقایی هست و کتاب ما پشت سرش و یه چیزی داره در مورد کتاب من میگه، ولی من نمیدونم این چی داره میگه چون من نمیتونم باز کنم. یه کسی که اینستاگرام داشت گفتم اینو واکن، واکرد برام، گوش کردم. وکیل بود این آقا، همکار آقای وکیل. این آقای وکیل میگفت آقای وکلا اگر بخواهید تو پرونده های وکالتتون برنده بشید شما باید اطلاعات فقهی داشته باشید، و هر وکیلی که اطلاعات فقهیش بهتر و بیشتر باشد او تو کارش موفق تر. و این 5 تا کتاب، اون 5 تا کتاب فارسی که رفقا ترجمه کردن از مکاسب محرمه، اونو گرفته بود دستش اون 5 تا کتاب، و من گفت این 5 تا کتاب ترجمه شده است از این موسوعه آراء الفقهیه‌ای که اینجاست، توصیه میکنم اینا رو بگیرید بخوانید تا اطلاعات فقهی پیدا کنید تا بتونید تو پرونده هاتون موفق بشید. حالا یه وکیلیست اطلاعات فقهی دارد، آها اول انقلاب، وقتی او اوضای بیگیر و ببند و تتمش و اینا بود، یک آقای دکتری رو در اصفهان گرفتن، ایشون عمل جراحی انجام داده بود، یه پسری رو تغییر جنسیت داده بود، دخترش کرده بود. این آقا رو تو هنجا اصفهان، این آقا نمیدونم اون دکتر زنده است یا نه، این آقا رو کارش رفت تا نزدیک محاکمه و اخراج از چی؟ از اخراج از شغلش به اضافه ابطال پروانه پزشکیش. خب اگه پروانه پزشکی یه دکتر باطل بشه یعنی باید برد یا گدایی کند یا بقالی کند دیگه، کاری دیگه یعنی نمیتوند پزشکی بکنه. خیلی خوب، یکی از پزشکاش که همکارش بود، این از بستگان ما بود، آمد به من گفت آقا برای این آقا یه همچی چون این کار رو کرده تو اتاق عمل بیمارستان و گزارش رد شده، کارش رسیده به اینجا، این تغییر جنسیت داده، یه پسری رو دختر کرد، مال دهه 60 ما، اول انقلاب. خب دکتر آمد پیش من گفت آقا قصه اینه، این بدبخت الان دیگه دارن اخراج و ابطال چه میکنن پروانه پزشکیشان. گفتم چه مناسبت؟ گفت این کار رو کرده. گفتم خب این کار که طبق فتوای رهبر انقلاب مرحوم امام تو تحریر الوسیله تغییر جنسیت جایز، بنابراین این کار خلافی نکرده، یه کار جایز کرد. گفت ای، گفتم من، گفت کجا؟ تحریر الوسیله رو براش واز کردم، اون قسمت آخر جلد دوم، مسائل مستحدثه، یکیش تغییر جنسیت. ایشون میگه یجوز و تغییر جنسی، براش اون مسئله رو با شمارش با جلدش با صفحش نوشتم دادم دستش. اینم رفته بود پیش اون آقای دکتر، گفته بود خب خود آقای خمینی میگه جایزه، تو بس کار خلافی نکردی. دکتره همونو گذاشت رو پروندش، فقط همون فتوا رو، نتونستن اخراجش کنن، نتونستن حکم نظام پزشکی، یعنی تمام شد، تموم شد دیگه، اون اتهامات و از همه چی تبرئه شد، فقط با یه چی، با دانستن یک مسئله. چو بله، به حضرت عباس هیچی نه، به حضرت عباس دارم بهت میگم دیگه، قسم جلاله است. منتها ما مثل شما نیستیم، ما خیریم، کار خیر میکنیم. قرار از این که آقا توجه میکنیم، یا همین چند وقت پیش یه وکیلی تلفن زد، گفتم بدون، گفت یه موکل من دارم با یه خانومی با هم نامزد بودن، کار خانوم رو گرفته است بدون عقد، حالا خانوم آمده شکایت کرده که این چون کار منو گرفته است باید به من مهر بده، مهر منم فلان قدره، یه رقم درشت. خب گفتم آقای وکیل، او خانوم خودش اقرار دارد که عملیاتی که انجام شده قبل عقد؟ میگه بله، اینا عقدی نخونده بودن. گفتم اگه خانوم اقرار داره پس یعنی اون عملیات همش چیه؟ زناست. و لا مهر لبقیه، خلاص، بقی که مهر نداره. آقا قاضی براش بریده است یه مبلغ هنگفت، حواستون هست؟ یه مهر از اون مهرای کذایی برید. گفتم آقا قاضی خر بوده، دفاع کنید ازش، این خودش اقرار داره فعلش بقیه زناست، وقتی فعلش بقیه است و زنا، بنابراین لا مهر لبقیه، هیچ مهر نداره. ببینید، پس اگر کسی اطلاعات فقهی داشت، یعنی اون وکیل درست میگفت، اساس حرفش صحیح بود، اگر اطلاعات فقهی داشته باشد میتواند از موکل خودش با اون اطلاعات فقهی صحیحش چه کند؟ بهترین دفاع رو بکنه. حالا یه وکیله میگه آقا این حکم اعدام برش زده شده، من تو دادگاه دفاع میکنم، حکم اعدام رو لغوش میکنم، حکم اعدام رو لغو کردم، این مبلغ میگیرم، این مبلغ. خب میخوان من وکالت بکنم، بیا، نمیخوان خودتون برید. برید یکی دیگه رو بگیرید. خب این درسته یا نه؟ بله؟ صحیح. ولو قانون مملکت، ولو قانون مملکت بگه چی؟ تعرفه، یعنی حق ندارد بیش از چند درصد بگیره؟ بیش از 10% اون ارزش ما. آقا اینجا که مال نیست، اینجا جان یا آدمی است. همین جور بره جلو حکم میخورد اعدام. توجه میکنید؟ اگه ما باشیم و ظاهر این پرونده، حکمی که صادر میشود میشه اعدام. فرض کنید زنای به چیست؟ فرض کنید نه، زنای محسن است، یعنی زن داشته و زنا کرده. خب حکمش قتل رجمه. خیلی خب، این وکیل میگن آقا من این پرونده رو بگیرم، این رجم رو تبدیلش میکنم به چی؟ جلد. خیلی هم فرق داره، رجم بشه بعدش باقی رضوانه، جلد بشه دو روز پشتش سیاست بعدم بلند میشه، خوب میشه و بلند میشه، چیزیش نمیشه. اینا زمین تا آسمون فرق داره. میگه من اینقدر میگیرم، میخوان من خب اجرت دیگه. اگر موافقت کردید عقد قرارداد بسته شد، باید اجرت چی رو بدید؟ مسما رو بدید. اگرم نمیخوای عقد قرارداد نکردی که هیچ. پس بنابراین اجرت المسما ربطی به عرف نداره، توافقه، توافق، هرچه توافق کرد. بله جایی که تو توافق ذکر اجرت چی؟ نشده باشد، او وقت ایکال میشد به چی؟ به اجرت المثل. توجه کردی؟ خب پس بنابراین تو ما نحن فی بانک راه‌های مختلفی دارد. برای همون پرداختی خودش رو که میخواد پس بگیرد، یه بار از اختلاف دوتا جنس پول میگه دلار میدم اینقدر ریال میگیرم، در طی مثلا 2 سال 5 سال این تعداد قسط به این مبلغ، این دلار رو به تو میفروشم به این مبلغ. این یه راه. راه دیگه دلار نه، میگه جنس، خود این جنس، من بانک درصدی رو که من پولشو دادم مال من، حالا میفروشم به خود شما یه تاجر درصدی رو که ملک من است با این قیمت. توجه کردید؟ و هاکذا از بقیه عقود اسلامی که در داستان فرار از قرض ربوی برای شما گفتیم، و هاکذا از تمام حیل فرار از ربا بانک میتواند اینجا استفاده کند و قرض ربویش را عنوانش را عوض کند، از قرض ربوی به اون عقود اسلامی که برای شما چند تا شمردیم آقای الله دادیم، 15 تا ظاهرا، 15 تا عقد برای شما شمردیم، به اضافه 9 تا حیل فرار از رباست که 9 تا حیل فرار از ربا را هم خود صاحب عروه دارد. دقت می فرمایید؟ اینا خودش بالای 20 و چند راه حل می شد که بانک به خاطر اینکه گرفتار ربا نشد، این 20 و چند راه را اگر استفاده کند قرض ربوی خارج شده و دیگه اون استفاده و سودی هم که میبرد تو همین قسم دوم هم میشد چی؟ حلال. ولی اگر بانک با تمام این راه حلایی که وجود دارد زوم کند و پافشاری کند که من قرض میدم و این مبلغ در مقابل قرضم پس میگیرم به عنوان سود. بله میشد ربا، میشه قرض ربوی و حرام و باطل. خب اما خب بانکم که نمیخواد عمدن بله چه کنم ببردش تو اون عقود اسلامی و حلالش کند و بخورن تمام شد. بنابراین مشکل قسم دومم حل میشد، یعنی سودی که بانک در مقابل گشایش اعتبار میگیرد اونم قابل چیز تصحیح هست شرعا. اینم بله اجمال حکم اجرت و سود گشایش اعتبار. و صلی الله علی محمد و آله.